بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که مرحوم به حفظ خونی قدس سره نسبت به این کتب اربعه، نسبت به کتاب کافی تقریبا 4 مطلب فرمودن، و با این 4 مطلب که حالا به تعبیر دقیق 4 قرینه است بر این که این کتاب کافی نه در نزد خود کلینی قطعی و صدور بوده و نه در نزد افرادی مثل مرحوم صدور، و به همین مقدار اکتفا کردن و رد شدن. در بحث دیروز ملاحظه فرمودید این 4 قرینه که ایشون عنوان کردن، اینها مورد مناقشه است و اشکالاتش رو بیان کردیم. خب نکته ای که در اینجا باید اضافه کنیم این است که چرا ایشون اون شواهدی که صاحب وسائل آورد بر این که تمام این روایات کافی در نزد خود کلینی معتبر بوده، چرا به اونها نپرداختن؟ صاحب وسائل 4 شاهد آورد که مهمترین اونها این بود که خود مرحوم کلینی میگوید به اون مخاطبی که از اون طلب کرده بود که کلینی کتابی رو بنویسه، به اون میگوید که کتابی من برای تو جمع کردم که یعملو عرض می شود که من یرید العلم و یعملو بالآثار صحیحه عن الصادقین علیهم السلام. خود مرحوم کلینی اونجا میگه این کتاب کسی که عمل به این کتاب بکنه عمل کرده به آثار صحیحه از صادقین علیهم السلام، که روی این کلمه خیلی ها مثل مرحوم مجلسی مثل دیگران تکیه کردن و گفتن معلوم میشه که تمام روایات کافی در نزد کلینی صحیح بوده، منتها صحیح قدمایی. صحیح قدمایی رو گفتیم یعنی صحیحی که اطمینان داریم به صدورش از معصوم علیه السلام، ولو در سلسله رواتش افراد مجهول یا افراد ضعیف الحالی موجود باشند. خب خود مرحوم کلینی این چنین تعبیر کرده. و حالا یه مقدار من مناسب دیدم باز راجع به کتاب کافی، این کتاب کافی در حالا میان این کتب اربعه شاید اهم این کتب اربعه کتاب کافی باشه. بعضی از نکات دیگر رو هم راجع به کتاب کافی عرض بکنم. خب میدونید مرحوم کلینی، محمد ابن یعقوب کلینی، متوفای 328 قمریه، یعنی 1 سال قبل از فوت اون نائب خاص 4 علی ابن محمد سموری. اون متوفای 329 و کافی کلینی کافی رو در مدت 20 سال نوشته. اینطور نبوده که حالا یکی 2 ساله این روایات رو از این ور و اون ور جمع آوری بکنه و این کتاب بشه. کتاب کافی در مدت 20 سال نوشته شده. خب در زمان سفرا و وکلاء خاصه بوده. اگر واقعا یه روایتی رو درش تردید داشت این رو نمی نوشت، خیلی هم دقت داشته راجع به ثبت روایات. تو بعضی از کتب رجال آمده اثبت المحدثین، یعنی از نظر ثبت روایت از همه محدثین دیگر اثبت بوده ایشون. خب ابن عسیر از علمای اهل سنت در کتاب جامع الاصولش اونجا میگه کلینی مجدد مذهب امامیه در ابتدای قرن سوم بوده، همانطوری که علی بن نصر رضا امام هشتم علیه السلام اونطور که اون نقل میکنه مجدد مذهب امامیه در رأس سنه دوم قرن دوم بوده. این تعابیر راجع به کلینیه. خودت نجاشی تعبیرش اینه اوثق الناس فی الحدیث و اثبتهم، این تعبیر رو داره. خب حالا بعضی از بزرگان در این کتاب کلیات فی علم الرجال تعالیم قاعدتاً این کتاب رو خوندن، در اونجا داره که این اوثق الناس مراد تحرز از کذبه و اثبتهم مراد علت و ذلت و الخطا. به عبارت اخرى این رو در حد یک راوی معمولی آمدن مرحوم کلینی رو تنزل دادن. خب راوی واحد عادل که یک راوی معمولی هم هست، خب این هم تحرز از کذب داره. آیا بین عرض می شود یه راوی معمولی که در سلسله روایات قرار می گیره و این مرحوم کلینی ما بیاییم یک اندازه قرار بدیم، هر دو رو بگیم اینا تحرز از کذب دارن، این نمی شه از این اوثق الناس این چنین ما استفاده بکنیم؟ در همین کتاب کلیات فی علم الرجال اونجا ایشون فرمودن و روایت و عن الضعفا مع التسمیه لا یخالف الوثاق. ممکنه مرحوم کلینی از ضعفا روایتی رو نقل بکنه، اسم اون راوی ضعیف هم بیاره، اما این با وثاق سازگاری نداره. چطور با وثاق سازگاری نداره؟ اگر یک کسی در حد کلینی ببینه یه راوی ضعیفه بیاد از این روایت هم نقل بکنه، اما بگیم با وثاق منافاتی نداره. اصلا قدما و از جمله مرحوم کلینی حتی اکتفا نمی کردن به اینکه این راوی موثق، فقط بالاتر خصوصیات دیگر راوی هم درش دقت می کردن. بگیم حالا ممکن از ضعفا نقل کرده باشه اما این با وثاقت منافات نداره. فقط فرمودن نعم اکثار روایه عن ضعفا کان مذموما، زیاد نقل کردن از ضعفا مذمومه. بلکه برای کلینی حتی یک حدیث اگر راویش در نزد او ضعیف باشه باز برای او مذمومه. این راجع به این خود مرحوم کلینی. عرض کردیم که عمده این است که این تعبیر الاثار الصحیحه اینو شما چجور جواب میدید؟ اینی که کلینی میگه هر کسی به این کتاب عمل بکند به آثار صحیحه عمل کرده. اینجا در همون کتاب کلیات فی علم الرجال جوابی رو از قول دیگران نقل کردن، گفتن که سائر که از کلینی مطالبه کتاب روایی کرده اون شرط نگرده که فقط آثار صحیحه رو برای من بنویسید. لم یشترط علی، ان لایز فرفیه غیر روایت صحیحه. خب سائل شرط نکرده ولی واقعا سائل حاضر به اینم بوده که مرحوم کلینی روایاتی رو بنویسه هم صحیح هم غیر صحیح و سائل هم حاضر باشه به غیر صحیحش هم عمل بکنه. این چه جوابیست که اونجا نقل شده و واقعا جای تعجب داره. خب این آثار صحیحه سائل اصلا ما کاری نداریم، اصلا شاید سائل تو ذهنش این مطالب هم نبوده که روایت صحیح و غیر صحیح رو، اما چون خود کلینی متبهره در این فن بوده داره شهادت میده روایاتی که در اینجا آمده تمام صحیح هست، تمام معتبر هست. برای خود کلینی قطع به صدورش از امام علیه السلام صادر حاصل شده. مرحوم مجلسی در کتاب میراث العقول این کلمه آثار صحیحه رو میاره و از فرماید اخباری ها به این تعبیر و روی این تعبیر خیلی تکیه کردن و از این تعبیر استفاده کردن که تمام روایات کافی صحیحه. و خودش این فرموده، خود مرحوم مجلسی که بالاخره یک فردی بوده که در فن حدیث بسیار متبهر بوده و در عرض می شود که کتب دیگرش حتی روایت صحیح، ضعیف، موثق، حسن همه اینها را تفکیک کرده در بعضی از کتبش، اما در اینجا نوشته والحق فیه ان وجود الخبر فی امثال تلک الاصول المعتبره مما یورث جواز العمل به. این مورث جواز عمل هست هر خبری که در این اصول معتبره بیاد. اون وقت سوال کنید اگر واقعا تمام این روایات در نزد خود کلینی معتبر بوده پس چرا شما وقتی کافی رو میبینید سند روایات رو ذکر کرده؟ اصلا ذکر سند برای چی بوده؟ اخباری ها قالبشون میگن ذکر سند من باب تیمونه و تبرکه و الا خصوصیتی در اعتبار حدیث نداره. اما مرحوم مجلسی میگوید که این ذکر سند برای این است که اگر در یک جای دو تا روایت به حسب ظاهر با هم تعارض کردن ببینن که در سند کدام افراد محکمتر و قویتری هست او رو ترجیح بدن بر روایت دیگر. ذکر سند برای ترجیح یکی از دو روایت بر روایت دیگر هست و الا تمام اینها مسلم الصدور بوده از معصوم علیه السلام در نزد صاحبان این کتب خصوصا در نزد مرحوم کلینی. و عرض کردم به یک عبارتی برخورد کردم اما خود کتاب رو پیدا نکردم. دیروز گفتم مرحوم نائینی که اون نظر رو داره، مرحوم عراقی هم اون نظر رو داره، یه رساله به نام الاخبار و ول اجتهاد مال مرحوم وحید بهبهانیه که دیگه وحید بهبهانی از بنیانگذاران اصولی ها در مقابل اخباری ها. مرحوم وحید بهبهانی این رساله رو نوشته در اثبات صحت روایات کافی که روایات کافی تماما صحیحه. حالا این نکته رو دقت کنیم، توی کافی اصولش، تو کافی سه قسمت اصول داره، فروع داره و روزه داره. در تمام این سه قسمت حدود 16199 روایت مجموعا هست. حالا اگر این 16199 روایت رو بخواییم روی تقسیم خبر به اقسام اربعه، یعنی صحیح و موثق و حسن و ضعیف، بیاییم تقسیم بندی بکنیم، این 16000 تا یک سومش صحیح در متأخرینه، یعنی حدود 5000 تا. اون وقت اصلا میشه به این ملتزم شد؟ بگیم دو سوم این روایات اینا یا ضعیفن یا موثقن یا حسنن، اما یک سوم این روایات روایات صحیح هست. چنین چیزی نمیشه بهش ملتزم شد. کافی با این عظمتی که داره عرض کردم این شواهد اربعه‌ای که ما دیگه تکرار نمی کنیم صاحب مسائل ذکر اینجا مرحوم آلکوی قدس سره هیچ کدامی که از اون شواهد رو جواب ندادن، و اون چهار شاهدی هم که خودشون آوردن ملاحظه فرمودید که اینها مورد مناقشه است. این یه مقداری عرض می کنم که راجع به حالا باز تعابیر دیگری هم ما یادداشت کردیم. ببینید خود مرحوم شیخ طوسی در فهرستش در مورد کافی میگوید هو اصح الکتب الاربعه المعتمد علیها فی الاحکام الفقهیه، اصح الکتب یعنی اگر بخوایم صحاح کتب روایی رو کنار هم بذاریم اصحش کتاب کافی صحیح ترینش. شهید اول در کتاب ذکرا یک روایت مرسله‌ای رو در کیفیت استخاره از کلینی نقل میکنه، میفرماید بلای از رول ارسال، ارسال مانعی و ضرری وارد میکنه. چرا؟ فَإِنَّ الْكُلَيْنِ ذَكَرَهَا فِي کتابه، چون این روایت کلینی در کتابی نقل کرده. این روایت رو همین که شهید میگه شهید اول واقعا از نظر قوت فقهی یکی از ارکان فقهای امامیه است، زاد همین که این روایت رو کلینی در کتابش نقل کرده برای ما کافیه. سید ابن طاووس در کتاب کشف المحجه میگوید روی شیخ متفق علی ثقته و امانته. کی اون شیخی که مورد اتفاق بر وثاقت و امانتش هست؟ محمد بن یعقوب الکلینی. این تعبیر رو سید ابن طاووس در مورد کلینی داره و بعد میگه فتصانی فهاد الشیخ و روایاته فی زمان الوکلا، در زمان وکلاء خاصه امام زمان علیه السلام، وهیت قرینتون واضحن علی صحت کتبه و ثبوتها لقدرتی علی استعلام احوال الکتب التي نقل منها لو کان عنده شک فیها. اگه توی روایت شک داشت خیلی به راحتی از اون سفرا میتونه سوال بکنه که این روایت معتبره یا معتبر نیست. درست در زمان نواب خاصه امام زمان علیه السلام بوده و باز این رو دارن. این قضیه قضیه مرحوم محدث قمی معروفه. مرحوم محدث قمی صاحب کتاب مفاتیح که پسر ایشون نقل کرده که یه وقتی والد ما مبتلای به چشم درد شد بسیار شدید، بعد از این مدتی دیدیم خوب شده، از ایشون سوال کردیم که شما چجور شد که شفا پیدا کردید؟ ایشون فرموده بود که مسحت و کتاب الکافی علی عینی، کتاب کافی رو به چشم هم دیدن. یعنی اینقدر این کتاب در نزد محدثین و بزرگان معتبر بوده. باز میگه روی فقها و اصولیین، حالا ممکنه بگید شباز قومی نه فقیه بوده نه اصولی بوده، یه محدثی بوده، مرحوم عاشق علی کاشف الکتاب در کتاب النور الساطع صفحه 99 اینجا میفرماید نقل علی اجماع علی حجیت ما فی الکتب الاربعه و از رابها من الخصال والعیون والعلل. این هم یکی از اصولیهینه، از محدثین نیست. مرحوم فیض کاشانی رو حالا با اینکه واقعا هم در فنون مختلف علمی تبحر داشته، اما بیشتر حالا او رو به محدثین عرض می شود که منتسب می کنن. در وافی راجع به کافی که میرسه میگه اما کافی فهوه و امکان اشرفها و اوشقها و اتمها و اجمعها. چه تعابیر بسیار مهمی رو در اینجا آوردن. بنابراین ما باشیم و این شهادتی که خود کلینی داره این معناش این است که اون چه که به خط خود کلینی این رو دقت کنیم، اون چه که به خط خود کلینی در روایات کافی آمده این حتما از امام علیه السلام صادر شده، در این تردیدی نیست. فقط دو تا نکته اینجا باقی میمونه. یه نکته این است که خب حالا ما کاری به گذشتگان نداریم، آیا این کافی که امروز در دسترس ما هست درست عین همون کافی است که خود مرحوم کلینی نوشته، یا در اثر این استنساخ و این چاپ و اینها ممکنه که ما مثلا فرض کنید اون ناسخ غلط نوشته باشه، این احتمالات وجود داره. این یه نکته، یعنی میخوایم این رو بگیم که اگر واقعا اون نسخه خطی کافی باشه امروز تردید نیست که اون چه که در کتاب کافی آمده از امام علیه السلام صادر شده، در این تردید نیست. منتها مشکل این است که نسبت به ما و اون چه که موجوده این احتمال تصحیف و احتمال اشتباه و اینها در نسخ وجود داره. اما نقطه دوم که به نظر ما این خیلی مهمتر هست این است که ما در سال گذشته اگر در ذهن شریفتون باشه گفتیم که در باب تحریف روایاتی وارد شده، اون روایات ولو این که قالبش توجیه برداره میشه توجیه کرد و توجیهاتی رو در سال گذشته بیان کردیم، اما بعضی از روایات تحریف قابل توجیه نیست. برخی از روایات تحریف مثلا در اونجایی که داره بین این آیه و اون آیه ثلث قرآن یا دو ثلث قرآن افتاده اینا قابل توجیه نیست و بیشتر این روایات هم تو کافی آمده. نکته این است که با این که ما ادله روشن آوردیم ارزشات بر این که تحریف واقع نشده و اون روایات در باب تحریف رو هم جواب دادیم، اما بالاخره بعضی از این روایات تحریف در خود کافی آمده. مرحوم آقای قدس سر رو یه نکته رو در آخر کلماتشون دارن که ما هنوز کلامشون رو تمام نکردیم، این از ذهنتون باشه، ما هنوز عرض کلماتشون تمام نشده. اینشون وقتی که میفرمایند به نظر ما نه تنها این روایات کتب اربعه قطعی و صدور نیست، میفرمان بعضی از روایاتشو قطع به عدم صدورش داریم. یک روایتی در مورد یکی از آیات شریفه قرآن میارن اِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ، تو بعضی از روایات آمده این ذکر مراد وجود مقدس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است. ایشون می فرماین که خب چطور اصلا امکان نداره با اون کلمه لکه که بعدش آمده قبلش که ظاهره آیه اینه اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ وَاِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ، خب چطور می تونیم بگیم ذکر پیامبر باز داره لکه، یعنی پیامبر برای تو؟ ولو این که بعضی هم خواستن از این اشکالیشون جواب بدن که خب این لکه در منطوقه، ذکر رو وقتی تعبیر میکنن به وجود پیامبر، وجود مبارک پیامبر، دیگه نباید لکه رو اصلا در نظر گیره، چون عنوان تعبیری آیه رو پیدا میکنه، در تعبیر دیگه نباید الفاظی که در منطوق اصلا مطرح باشه. اما ایشون میخوام بفرمایم یکی از شواهد این است که روایاتی ما داریم یقین داریم به این که از امام علیه السلام صادر نشده. حالا به نظر من به جای مثال روایات تحریر رو ایشون مثال می دادن، ما روایات تحریر رو یقین داریم که از ائمه علیهم السلام صادر نشده و این روایات هم در کافی وجود داره. حالا آیا در همون نسخه اول کافی این روایات تحریر واقعا بوده؟ خب الان 1100 سال دروغ از زمان فوت کافی میگذره، مرحوم کلینی 1101 سال از فوت مرحوم کلینی میگذره. حالا تو این مدت زمان مخصوصا افرادی که با مذهب امامی سر سازگاری نداشتن، این احتمال داده میشه که اینا یه روایات رو داخل در کافی کرده باشن اصلا، بعدن هم چاپ شده باشه به عنوان کافی. بنابراین اینها سبب میشه که بگیم بله ما تا اینجا رو قبول داریم، روایات کافی در نزد خود کلینی تمامش معتبر بوده. اگر همونی که کلینی نوشته بود به دست ما هم میرسه، ما هم یعنی میزنیم، ولی اون چی که الان به دست ما رسیده اینا معلوم نیست. روی این دو نکتهی که عرض کردن، یکی اشتباه نسخ و دوم وجود بعضی از روایات و روایات تحریف. بله نسخه که به خط کلینی باشه ممکنه بعضی از ورقها یا تیکه های ازش باشه، اما تمام کتاب نیست. الان خب نمیدونیم، ما یقین داریم اینا از امام صادر نشده، ما یقین داریم مخصوصا به اون روایت سال گذشته عرض کردم در باب تحریف. ببینید در باب تحریف وقتی که خود ائمه میفرمایند روایات ما رو عرضه کنید بر قرآن، اگر قرآن تحریف شده باشه که روایت نمیشه که عرضه کنه. نمیشه. خب حالا ببینید ما الان بخوام ببینیم که آیا واقعا تمام این روایات که الان به عنوان کافی هست اینا همه صادر شده یا نشده. اولا ما فعلا همون کار به یقین کلینی نداریم، ما برامون با قرائن مسلمه این قطع حاصل شده که آقا قرآن تحریف نشده. که سال گذشته ما سال حدود 26 جلسه راجع به این مسئله تحریف بحث کردیم. خب ما یقین برامون حاصل شده، ما الان دنبال یقین خودمون هستیم. یکی از شواهدش این بود، یکی از قرائنش این بود همین عرض بر عرض روایات بر قرآن. خود ما وافق القرآن، اونی که با قرآن موافقه. خب قرآن محرف رو که نمیشه مرجع برای صحت و صغم روایات قرار داد. خب ما یقین داریم. حالا اگه روایتی آمد یقین پیدا میکنیم که این از امام صادر نشده. حالا در باب تکسیم کما این که ما با براهین مسلمه عقلیه تکسیم رو در مورد خداوند محال میدونیم، محاله. حالا اگه یه روایتی آمد که خداوند روز قیامت یکی او فل محشر مثلا و یمشی، میدونیم این روایت جعلی، میفهمیم این روایت جعلی. علایاله این نکته ایست که باید بهش توجه کرد. اینجا تا اینجا راجع به کافی. یعنی اوورده خودش هم قبول نداشته؟ نمیشه. اولش میگه آثار صحیحه، آثار صحیحه که دیگران میشه عمل کنن. ما میگیم که نمیشه احتمال، برای اینکه چیزی که مسل یقین داریم ما این رو امام نفرموده، ما یقین داریم امام نفرموده بین این آیه و آیه سلط قرآن افتاده. عرض کردم ببینید در سال گذشته روایات تحریف که معرفه بحث هست در جای خودش غالبش قابل توجیهه. یعنی قالب روایات، اگر یادتونم باشه ما قالب روایات تحریف رو حمله بر تحریف معنوی کردیم، گفتم سال گذشتم کتابی که آورده بودم اول این کتابی از اهل سنت این اواخر چاپ شده، اول کتاب نوشته که از بصائر الدرجات نقل کرده از امام صادق علیه السلام که حضرت فرمود اما الکتاب فحرف و سنت قد امیت. بعد ما گفتیم درست این رو اما الکتاب حرف این حرف تحریفا معنوی یا یعنی شما آیات قرآن باید در نزد اهلش که اهل بیت علیه السلام هستن اینا معنا کنن، دست شما افتاده شما دارید یه دیگه معنا میکنید. تفسیر به رأی تماما از مصادیق تحریف معنویه. این همه تفسیر به رأی که کتب اهل سنت وجود داره. عرض کردم خوشبختانه تو یکی از چیزایی که شما مکه و مدینه میرید اونجا سنی ها میگن آقا شما قائل به تحریف دیگید، چرا؟ میگن کتاب کافی شما این همه روایات داره. 98% این روایات تحریف معنوی مراده. حالا یه 2% باقی مونه که نمیشه کاریش کرد، ما میگه آقا مسلمی صادر نشده، این ممکنه دستی، حالا ما خواهیم با آخرش در طول تاریخ و زائین بودن افرادی که کارشون این بوده از این جل میگردن و می آمدن زمینه این کتب هم می کردن. لذا اینا سبب میشه که ما ندونیم دیگه الان بگیم بحث داریم با اونجه که جمعی اونجه که الان در کافی موجود هست این برای ما معتبره. تا دنباله این مثلا و شالله.